استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت و وقت کابل است. برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. داشته های این برنامه: چند ساعت پس از اعلام تأخیر نشست استانبول در مورد صلح، شهر کابل شاهد یک حمله موتر بم بود. ولی جرگی افغانستان امروز گفت
نزادس خانه ملت بالای طالبان صدا میکنیم که بیایید به منظر جنگ افغانستان پایان داده.
در یکی از مناطق دایکندی مردم برای رفع مشکلاتشان خود دست به کار شدند.
بازونم مردم ما همت کرد به قیمت یک 5 لگ افغانی یک مرکز صحی مردم جور کردن.
در مسائل جهان، موارد رسمی ابتلا به ویروس کرونا از مرز 143 میلیون تن گذشته. در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر می شود.
ملت کوبا صرف شوارش، حتی آتش سوزی ها، خشونت های جنسی.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
انفجار در کابل تعداد زخمی به جا گذاشته است. جنرال فرانک میکنزی، قماندان قوای مرکزی امریکا، میگوید برای خروج مسئول نیروها از هر اقدام کار میگیرند. ایران در صدر 18 کشور جهان در ارتباط به اجرای مجازات اعدام قرار دارد. یک انفجار انتحاری دیشب در پایتخت کابل 5 تن را زخمی کرده است. حکومت افغانستان ساعت پس از اعلام ترکیه در ارتباط به تأخیر کنفرانس صلح این را بیان کرد. کنفرانسی که برای پایان دادن جنگ دو دهه برای طرفهای درگیر امید داده است. هدف انفجار مشخص نبوده، اما آنچه در رسانه‌های اجتماعی گفته شده، هدف یک ساختمان نیروهای امنیتی در محل بوده است. تا کنون مسئولیت رویداد را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. جنرال فرانک میکنزی، قماندان قوای مرکزی امریکا در شرق میانه، میگوید امریکا تا حال در مورد داشتن کدام پایگاه با کشورهای همسایه افغانستان موافقه نکرده است. جنرال میکنزی دیروز در این مورد در پاسخ به سوالات اعضای کنگرس که آیا امریکا بعد از خروج قوایش از افغانستان برای مبارزه با تروریستان در منطقه کدام قرارگاهی دارد، همچنان توضیح داده است. او در مورد خروج نیروها از افغانستان گفت ما با ادارات داخلی و متحدان خود مشترکاً کار میکنیم. ما هر گونه اقدامی را برای خروج مسئول نیروهای امریکایی و قوای متحدان خود از افغانستان روی دست خواهیم گرفت. او افزود وزارت داخلی امریکا در روزهای بعد یک پلان را در این ارتباط خواهد سپرد. به گفته او با تطبیق این پلان جلو فعالیت‌های توریستی گرفته میشود. او تأکید نمود که طالبان باید تعهد خود در موافقتنامه صلح با امریکا را عملی کنند. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق امریکا، میگوید در مورد تصمیم رئیس جمهور جو بایدن برای بیرون کردن قوای امریکا از افغانستان تا ماه سپتامبر نگرانی دارد. جورج دبلیو بوش که واقعه 11 سپتامبر سال 2011 در دوره کاروای رخ داد و او سربازان امریکایی را برای از بین بردن نظام طالبان به افغانستان فرستاد، میگوید با بیرون شدن قوای امریکا از افغانستان طالبان شاید دوباره به قدرت برسند و حقوق زنان دختران در این کشور دوباره پامال شود. جو بایدن، رئیس جمهور فعلی امریکا، تصمیم دارد که در 11 سپتامبر امسال، یعنی در 20 سالگی حملات تروریستی در نیویورک، پروسه خروج قوای کشورش را از افغانستان تکمیل نماید. سازمان عفو بین الملل میگوید مجازات اعدام در کشورهای جهان در سال 2020 میلادی حداقل در یک دهه به پایین ترین سطح آن رسیده است. اما چالش بی پیشینه کووید 19 کافی نبود که جلوی ایران را بگیرد. سازمان عفو بین الملل مستقر در لندن دیروز سه‌شنبه در گزارش بررسی جهانی خود را از مجازات اعدام منتشر کرده است. در گزارش گفته شده که سال 2020 میلادی در جهان اعدام حداقل 483 نفر در کشورهای جهان شناسایی شدند که 26% کمتر از سال 2019 بوده است. به اساس گزارش ایران، مصر، عراق و عربستان سعودی 88% موارد اعدام را اجرا کردند. در ایران حداقل 246 مورد اعدام صورت گرفته. به دنبال آن چین، کره شمالی، سوریه و ویتنام در رده‌های بعدی اجرای مجازات اعدام قرار دارند. هیئت منصفه محکمه دیرک چاون، افسر سابق پلیس شهر میناپولیس را به قتل جورج فروید مجرم شناخت. هیئت 12 نفری دیروز سه‌شنبه برای 10 ساعت بس چاون 45 ساله را در 3 مورد اتهام قتل درجه 2 و درجه 3 مجرم شناخته است. چاون ممکن است به 10 سال زندان محکوم شود. متخصصان میگویند که این پلیس سابق ممکن است که درخواست استیناف دهد. انتشار ویدیویی از جریان بازداشت جورج فروید در 25 ماه می سال 2020 میلادی که یک پلیس سفید پوست که بیش از 9 دقیقه زانویش را روی گردن او فشار داد باعث تظاهرات گسترده و بی‌سابقه در دهه‌های اخیر در سراسر آمریکا شد. با گزارش رویترز صدها نفر در بیرون از محکمه قبل از اعلام رای هیئت منصفه تجمع کرده بودند و هنگام اعلام رای در سرکها به شادی پرداختند. و اداره تنظیم دارو در اروپا میگوید رابطه احتمالی بین واکسین جانسن اند جانسن ضد کووید 19 و لخته شدن خون خیلی اندک است، اما این اداره تاکید کرده که فواید این واکسین نسبت به خطرش کم است. اداره دارویی اروپا این تصمیم را دیروز سه‌شنبه اعلام کرد. بیشتر در این برنامه میشنوید.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. باز هم سلام فرشته نگاستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرام کاری میکنم. چند ساعت پس از اعلام تاخیر نشست استانبول در مورد صلح افغانستان، شهر کابل ناوقت دیشب شاهد یک حمله موتربمب بود. در این حمله نیروهای ویژه امنیت ملی هدف قرار گرفتند که بر اساس معلومات تازه از سوی فرماندهی پلیس کابل 7 زخمی در پی گذاشت. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما ولسی جرگه افغانستان امروز از طالبان خواست که رای آشتی ملی را انتخاب کنند. برای داشتن جزئیات بیشتر با همکارم بمانید.
کابل پس از مدت طولانی و در میان خواسته ها و امیدها برای اعلام آتش بس گواهی انفجار متربم بود. با آنکه این شهر هر روز گواهی قتل های هدفمند و انفجار ماین های مغناطیسی است، اما پس از حمله بر کاروان موترهای حامل امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری بر تاریخ 19 سنبله سال گذشته، این دومین انفجار موتربم در شهر کابل است. وزارت داخلی افغانستان میگوید مواد انفجاری در یک موتر نوی کرولا جاساده شده بود. تاریخ قاضیان سخنگوی وزارت در خبرنامه که به رسانه‌ها فرستاده گفته که در این رویداد 6 نظامی و 1 غیر نظامی زخمی شدند. خبرنامه افزوده که وضعیت یک تن زخمی ها وخیم گزارش شده است. گواهان رویداد و باشندگان محل میگویند که انفجار خیلی قوی بود و با آنان نیز زیان مالی وارد شده است. آنان گفتند اما چیزی که پس از این حمله قابل نگرانی از سرنوشت گفتگوهای صلح است. این حمله در حال صورت میگیرد که تاریخ خروج نیروهای خارجی از افغانستان اعلام شده و در کنار آن نشست استانبول به تعویق افتاده و از نزدیک به 3 هفته به این سو گفتگوهای صلح دوهم متوقف شده است. سازمان ملل متحد، ترکیه و قطر برگزار کنندگان این نشست در اعلامیه مشترک گفتند که این نشست به تعویق انداخته شده تا شرایط مطلوب برای گفتگوهای معنادار فراهم شود. اما ولسی جرگه افغانستان این وضعیت را برای زیان ملت و و روند جاری صلح می داند. با اینکه مسئولیت حمله متربن به دیشب را هیچ کسی به عهده نگرفته، اما میر رحمان رحمانی رئیس ولایت جرگه از طالبان نخواهد که برای انتخاب راه آشتی ملی از جنگ دست بکشند. و افزود
قضیه افغانستان طوری که تاریخ شاهد است از طریق جنگ حل نمی گردد. بنان از آدرس خانه ملت بالای طالبان صدا می کنیم که بیایید در چارچوب آشتی ملی با هم دیگر پذیری و معذری جنگ افغانستان پایان داده، چون متضرر اصلی مردم عادی افغانستان است.
تنها کابل نه، بلکه روز گذشته بازار ولسوالی خنجان بغلان نیز گواه یک حمله انتحاری بود. عبدالناصر راسخ ولسوال خنجان در رادیو آزادی گفت که فرد انتحاری معتاد و 35 ساله بوده است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته جلوی 7 انفجار را در ولایت‌های ننگرهار، لغمان و کنر گرفته است. اکنون پرسش اینجاست که در حالی که نیروهای خارجی در حال خروج هستند و مطابق توافق نامه دوها باید خشونت ها کاهش داده شود و روند جاری صلح هم در بی سرنوشتی به سر می برد، آیا جنگ بار دیگر مانند گذشته ادامه خواهد یافت و این گونه رویدادها تکرار خواهد شد؟
حمله مطربم دیشب کابل چند ساعت پس از اعلام تأخیر نشست استانبول در مورد صلح افغانستان صورت گرفت. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل امروز در یک اعلامیه گفته که با توجه به انکشافات اخیر و پس از رای زنی های عمد جانبه با طرفین توافق شده که کنفرانس به موعد بعدی تا زمانی که شرایط مطلوب برای پیشرفت معنی‌دار فرام گردد موکل شده. ترکیه، قطر و سازمان ملل متحد قاطعانه به تلاش های جدیشان برای دست یابی به صلح در افغانستان ادامه خواهند داد. همین موضوع را به تحلیل هم میگیریم و همین اکنون عتیق الله مرخیل آگاه مسائل نظامی را با خود در یک تماس تلفنی در استودیو پیک وصل دارم. مرخیل صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. پس از اعلام ضرب الاجل خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان، حمله مطربم دیشب در کابل رخ داد. چی پیام را میرسانه که تلاش های صلح یعنی ایج شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنوندگان رادیوی شما. یقین کامل است که جای افسوس هم است که از یک طرف مذاکرات در جریان است و از طرف دیگه هم چنین تلفات در رخ میده و مردم از ضرر میبینه، آسیب میبینه، جای تاثر است البته. ولی یک موضوع اساسی در اینجا است که این حملات نشان میده که هنوز مسائل صلح و مسائل مذاکرات بسیار ضعیف است و طرفین کوشش میکنه، مخصوصا طرف مقابل، که از ضربات قوی را وارد بسازه، یعنی جنگ به یک مرحله نو بکشانه. بخاطر از اینکه اونا بس میگن که امریکا نقص معاهده دوحه هستن، اونا معاهده دوحه را نقض کردن و با وقت زمانش که اولی نه باشه قوات‌های خارجی خود خارج نکردن، بینند ما دیگه از بالای امریکا دیگه اعتماد نداریم، یعنی چیزی که میشه برای قماندان های خود ما شنیدیم که هدایت دادن که هرچی که عزیزشان میشه باید انجام بده. معنی عزیز که جنگ مرحله جدید با خود میگیره، جنگ به حالتی میشه که باید به این یک ضربه قوی را خود طرف مقابل وارد بکنه تا خود به اهداف خود هم در مذاکرات دست بالا داشته باشه، هم با اهداف خود در برسند. یعنی جنگ به حالت شدت پیش میبره، خشونت به حالت شدت پیش میره و یقین کامل هم است که امکان داره که تهداف اساسی اینمی است که توسط زور و قوت و جنگ با اهداف خود در برسند، هم در مذاکرات و هم در مسائل دیگر که پیش روی هست.
مرخیل صاحب، شما گفتین که این حمله نشان داد که تلاش های صلح در واقعیت ضعیف است. حمله دیشب مطربم در کابل پایتخت افغانستان چند ساعت بعد از اعلام تأخیر نشست استانبول به وقوع پیوست. پس به نظر شما تلاش های ملی و بین المللی که اخیراً به خاطر صلح افغانستان شدت هم گرفته، با چی سرنوشت اکنون دوچار است؟
ببینیم طوری که دیده میشه، اول خو مذاکرات دوحه نفی شد و خلاص شد ولی در استانبول هم مخالفین گفته بود که ما نظر به که چیز نقصده در مذاکرات شرکت نمی کنیم. یعنی خود پر قوت احساس میکنه. به خاطر از اینکه امریکا می داره به رسمیت شناخت، دنیا به رسمیت شناخت، افغانستان به رسمیت، اینا یک قوت هستن برای از اینکه قوت خود خوبتر نشان داده و برای جهانیان نشان بدن که اگر اهداف از قبول نشه و خارجی هم از افغانستان هم طوری که گفتن خارج نشه، ما به جنگ ادامه بدیم، ما قوت داریم، ما میتونیم در هر جای نفوذ بکنیم، مثل که شو دیدیم در جاره شهید اینا حمله کردن. این معنی از این داره که عکس العمل به مقابل امریکا نشان داد و به مقابل جهان هم نشان داد که هر قدر اینا فشار خود بیارن، فشار از اینا قد چندان ارزش نمیده، ولی اهداف خود از طریق جنگ میخواه به دست بیاره.
مسئولیت عمله متربم دیشب تا هنوز کسی یا گروه رسمن به عهده نگرفته. طالبان تا هنوز آغاز عملات بهاریشان هم اعلام نکردن، اما ما شاید از این هستیم که سطح خشونت ها در نقاط مختلف کاسته نشده و نقاط مختلف افغانستان با درگیری ها و عملات گروهی طالبان هم روبرو بوده. شما چی فکر میکنین که آیا عملی دیشب متربم آغاز تجدید خشونت هاست و چشمنداز کاهش خشونت ها را چیگونه رقم خواهد زد؟
ببینید در چندین ولایت افغانستان، در هلمند، ننگرهار، قندهار و زابل، این دینی قسمت ها را شما میبینید که جنگ به شدت جریان دارد. جنگ به شدت جریان داره، ولی متربم پی شیشه به کابل دیوای ازی است که یه مانای ازی را میته که جنگ میخواند به شهرها بکشانه، جنگ میخواند اثر بگیرند، جنگ میخواند به خشونت و قدرتی که در سابق داشت رو هنوزم تجدید بکنه. به مانای ازی است که باز اونم یک گفت اساسی است که اینا میخوان هم به جهان قدرت خود نشان بده، هم به نشان بده که اینا دست بالا داره در جنگ و میتونه در هر جای جنگ بکنه. جنگ خود روز تا روز شدت پیدا کرده.
وقتی که جنگ بله وقتی که جنگ پس اینجا سوالی مطرح میشه که وقتی که جنگ شدت میگیره حکومت افغانستان چی باید بکنه؟
ببینید حکومت افغانستان بارها گفته که ما صلح میخواییم، ما مذاکرات میکنیم، ولی اگر صلح و مذاکرات نتیجه نمیتن ما هم مجبور مکلف هستیم از خود دفاع بکنیم. و از همین خود از وزارت آمادگی خود هم راپور در روز تا روز راپور خود میتن. ولی دولت افغانستان دو کار باید بکنه. یکی ایست که کشورهای منطقه و جهان به این کانه بسازه و برش بوه مطلقاً تا که فشار اساسی پاکستان بالای طرف مقابل نباشه ما فکر نمی کنیم که نتیجه بده. بالای از او باید فشار اصلی سر پاکستان وارد شد که اونا پاکستان نفوذ داره، نفوذ خدا داره دیگه. به این خاطر یک مسئله همین است. و مسئله دوم این است که دولت افغانستان همیشه کوشش بکنه که در منطقه و کشورهای منطقه را و کشورهای جهان همیشه به طرف خود بکشانه و باید قناعت بده که در جنگ پیروزی وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر.
جنگ هر قدر دوام بده و ایرانی کشتر پیروزی وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر. عتیق الله عمرخیل آگاه مسائل نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
به نشر گزارش‌ها ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان اعلام کرد امسال 1.8 میلیارد افغانی قرضه زراعتی و مالداری به دهقانان توزیع می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این قرضه ها از طریق صندوق انکشاف زراعت برای بیش از 6000 دهقان توزیع خواهد شد. صندوق مالی انکشاف زراعت را سازمان توسعه بین المللی آمریکا حمایت مالی می کند و افزود این قرضه ها برای متقاضیان و سرمایه گذاران زراعت شامل تاوانی های زراعت، تجارت های زراعتی، مقداری ها، گوداری ها، مراکز پرورش ماهی، کارخانه های تولیدی مواد غذایی و صادرکنندگان میوه داده خواهد شد. به گفته آقای رستمی این قرضه ها برای خودکفایی و رشد دهقانان در عرصه زراعت و مالداری است. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان قرارداد 66 پروژه توسعه‌ای را با شوراهای توسعه‌ای و شرکت‌های خصوصی امروز امضا کرد. فریدون آژان سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت ارزش مجموعی این پروژه ها 705 میلیون افغانی است. آقای آژان افزود این پروژه ها در 19 ولایت افغانستان اجرا خواهد شد و نزدیک به 137 هزار روستایی از آن بهره مند می‌شوند. با گفته او این پروژه ها شامل ساخت راه‌ها، دیوارهای استنادی و محافظتی، کانال‌های مدیریت آب، ساخت کاریز و سربند و چکو پل می شود. آقای آژان افزود این پروژه ها زمینه اشتغالزایی را فراهم می کند و بیش از 244 هزار روز کاری را ایجاد خواهد کرد. این هم نرخ اسعار در کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 60 پول، 1 یورو 92 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر می شود، اما اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که موارد رسمی ابتلا به ویروس کرونا در جهان از مرز 143 میلیون تن گذشته. برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس، جانسن اند جانسن یگانه واکسین است که تنها برای یک مرتبه تطبیق می شود، اما بنابر برخی عوارض جانبی تزریق واکسین به صورت موقت متوقف شده. از سوی دیگر در بیش از 10 کشور آمریکای لاتین تطبیق واکسین سپوتنیک وی تایید شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
اداره تنظیم ادویه اروپا میگوید شاید ارتباط میان لخته شدن خون و واکسین جانسن اند جانسن وجود داشته باشد، اما به گفته این اداره مؤثریت واکسین در مقایسه با خطرهای ناشی از آن بیشتر است. این اداره افزوده که احتمال لخته شدن خون بسیار ناچیز است. این نظریه روز سه‌شنبه از سوی اتحادیه اروپا مطرح شد و انتظار می‌رود که ایالات متحده آمریکا نتیجه ارزیابی‌اش را در مورد واکسن جانسن اند جانسن روز جمعه اعلام کند. امر کوک رئیس اداره تنظیم ادویه اروپا دیروز به خبرنگاران گفت عوارض جانبی واکسن جانسن اند جانسن خیلی اندک است، اما مهم است تا دکتران و بیماران متوجه این نکته باشند. اتحادیه اروپا در سوم ماه مارچ این واکسین را تصویب کرد، اما تا اکنون آن را بر مردم تطبیق نکرده است. در ایالات متحده بیش از 7 میلیون تن واکسین جانسن اند جانسن گرفتند و تا اکنون 6 مورد لخته شدن خون در آن کشور ثبت شده است. در حال حاضر تطبیق واکسین بر ضد بیماری کووید 19 در کشورهای اروپایی که در بیش از یک سال گذشته بنابر وضع محدودیت‌ها با مشکل اقتصادی روبرو شدند با کندی پیش می‌رود. برخی از این کشورها روند تطبیق واکسن آسترازنکا را به اجرا گذاشتند، اما با دنبال نشر خبرها در مورد لخته شدن خون، تطبیق آن را به صورت موقت متوقف کردند. تیری بریتون کمیشنر بازارهای داخلی اتحادیه اروپا بر روزنامه فرانسوی فیگارو گفته است که دوزهای کافی واکسین در اختیار آنها قرار گرفته و تا میانه های ماه جولای برای بیش از 70% از بزرگسالان تطبیق خواهد شد. از سوی دیگر ارجنتین به نخستین کشور آمریکای لاتین مبدل شد که واکسین اسپوتنیک وی را تولید میکند. شرکت روسی که این واکسن را ساخته گفته است شرکت آرژانتینی ریچموند مجوز گرفته که در ماه جون 1 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی را تولید کند و سپس مقدار آن ماهانه تا 5 میلیون دوز افزایش یابد. ارجنتین نخستین کشور آمریکای لاتین است که در ماه دسامبر تطبیق واکسن اسپوتنیک را تایید کرد و در حال حاضر بیشتر به آن اتکا می کند. این واکسن از سوی حدود 60 کشور جهان تایید شده.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. 1:26 پس از چاشت با وقت کابل است. اکنون در گزارش میشنوید که در بسیاری از ولسوالی های دایکندی نبود دسترسی به خدمات صحی عمدترین چالش است. به تازگی مردم در چند ولسوالی با هزینه شخصی چند مرکز صحی ساختند. جزئیات در این گزارش.
صدها نفر در قریه تایکان ولسوالی میراموری ولایت دایکندی میگویند درخواست هایشان از مسئولان محلی برای ایجاد مرکز صحی به نتیجه ماند و ناگزیر خودشان دست به کار شدند. محمد خان 37 ساله یکی از روستاییان تایکان میگوید به تازگی مردم در این ولسوالی با پول شخصی خود دو کلینیک ساخته اند. او به رادیو آزادی چنین میگوید:
قریه ما یک 500 فامیل نزدیک زندگی میکنه. در حداقل در زمستان 5 ماه ما با هیچ طرف رای رفت و آمد مواصلاتی نداریم. در سال 98 بازونم مردم ما همت کرد به قیمت یک 5 لگ افغانی یک مرکز صحی در اونجا مردم جور کردن.
زهرای 28 ساله مادر دو فرزند است. او میگوید که ساخت این مرکزهای صحی مشکلات مردم تایکان را کاهش داده.
بازمی مردم که این مرکز صحی را ساختن یک کمی از نیازهای اولیه مردم ما برآوردشتن، مقصد خوب شده کن مادرهایی که وقت اولاده ادمی شده نیازشان برآوردشت کمتون.
زهرا از حکومت به ویژه وزارت صحت عامه می خواهد که در کلینیک ها دکتران مسلکی را بگمارد تا به مشکلات صحی مردم خوبتر رسیدگی شود. در قریه سیاچوب ولسوالی سنگتخت بندر دایکندی هم مردم در تلاش ساخت مرکز صحی از پول شخصی خود هستند. محمد ظاهر 48 ساله یکی از باشندگان این روستا به رادیو آزادی بیشتر می گوید:
مریضای ما تلف میشه، مو مردم ما فرشته کرد که نمیره از پیسه شخصی خود یک کلینیک جور کنیم. دوستا هماهنگی که در بعضی مهاجرایی که در چی داشته در کشور خارج داشتی اونام بیچارگو از پول کارگری خود از پولی که ایران اونجا درس میخونه نان خوره نیست که یک مقدار شده. خودون ما یک اندامه درختی که داشتی اون مزو کمک شده، مردم یک بوس خوره داده، یک گاو خوره داده. خلاصه اینو میخوام بخاطر که همه مشکلات خیلی مادرای ما بخاطر ولادت تلف شده.
دایکندی در مرکز افغانستان از ولایت های کوهستانی و به شدت سرد است که در فصل های زمستان و بهار به دلیل برف و باران، برفکوج و آبخیزی بیشتر گذرگاه های آن مسدود می شود و مردم در این فصل ها از نبود مراکزی درمانی بیشتر رنج میبرند. مسئولان در ولایت دایکندی ضمن تأیید این چالش ها از حمایت و همکاری مردم برای فراهم آوری خدمات صحی استقبال میکنند. اسحاق علی درمان رئیس اداره صحت دایکندی برادی آزادی میگوید:
یگانه برتری از یگانه یک نقطه قوتی که در دایکندی موجود است اینمی کانتریبیوشن یا مشارکت مردم است در مسائل انکشافی. مولی باز مردم به صورت رضامندانه همزمین خود به اختیار ما قرار میده در جایی که نقطه وسط و جایی که بفهمه که دولت توانایی نداره خود مردم جمع میشه از وجوهات و اندازی که بله خود میکنن مثلا مرکز صحی کار میکنه.
درمان می افزاید که تا هنوز بیش از 10 مرکز صحی و نزدیک به 60 آشیانه صحی به همکاری مردم در این ولایت ساخته شده است. به گفته او در آشیانه های صحی تنها یک قابله با مادران و اطفال خدمات صحی عرضه می کند. درمان می گوید معاش تمام کارمندان این مرکزهای صحی از سوی دولت پرداخت می شود. او افزایش روزافزون معتادان و نبود زیربناها را از چالش‌های عمده سکتور صحت در دایکندی می‌خواند. به گفته او 60% از مراکز صحی دولتی دایکندی در خانه‌های کرایه خدمات عرضه می‌کنند. رئیس اداره صحت دایکندی وعده می‌دهد که مشکل کمبود مراکز صحی را حل خواهند کرد. اما برخی از باشندگان دایکندی مثل محمد ظاهر و خان محمد به این وعده‌ها چندان خوشبین نیستند. آنان می‌گویند سال‌های سال است که مرکز صحی دولتی مناسب در دایکندی موجود نیست و مسئولان جز وعده در عمل کاری مؤثری نکرده اند.
یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است، فشرده تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.